ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز شنبه است، 4 آبان سال 1400 خورشیدی. در یک روز پاییزی دیگر با شما هستیم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم، امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. در این مجله نیمروزی در حدود 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌ها و مطالب متنوعی با شما خواهیم بود. از بحث‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران خواهیم گفت و مطالبی دیگر، اما در ابتدای مجله بریم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. در حالی که خبرگزاری ایسنا از حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در ایران خبر داده بود، علی فروزنده سخنگوی وزارت نفت دلیل متوقف شدن سوختگیری در پمپ بنزین‌ها را مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از همایون صالحی رئیس انجمن کانون جایگاهداران سوخت از حمله سایبری به پمپ بنزین‌های ایران خبر داده بود که این خبر اندکی بعد بدون هیچ توضیحی حذف شد. بنا به گزارش‌ها از ایران، جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور از ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه به دلیل حمله سایبری دچار اختلال شده و 80% آنها تعطیل شدند. در همین حال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر تهران منتشر شده که همزمان با اعتراض‌های آبان ماه بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که خامنه‌ای بنزین ما کو؟ در ماه‌های گذشته هم هک شدن دوربین‌های زندان اوین و همچنین وبسایت فرودگاه مشهد خبرساز شده بود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله‌ای حیاتی رسیده و بردباری جهان در قبال تعلل ایران رو به پایان است. آقای مالی روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد گفتگوی ایران با اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین گفت:
تهران میتواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت ها نمیتواند جایگزین مذاکره مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سوالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این حال با اشاره به اینکه تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا ندارد گفت دست کم آنها باید پرسش‌های خود را در قالب مذاکرات وین مطرح کنند، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا پاسخ خود را دریافت نخواهند کرد. خبرها رو از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. درگیری‌های خیابانی در سودان به دنبال کودتای نظامی در این کشور از روز دوشنبه آغاز شد. 7 کشته و 140 مجروح نتیجه این درگیری ها بوده است. دیروز سودان صحنه کودتای ارتش بود که در جریان آن ژنرال عبدالفتاح البرهان دولت انتقالی و شورای حکومتی در این کشور را که متشکل از نظامیان و غیر نظامیان است منحل کرد و زمام امور سودان را در دست گرفت. این کودتا از سوی سازمان ملل متحد و همه کشورها محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کودتا خواستار آزادی نخست وزیر سودان و دیگر مقام‌های دولتی شد. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشستی پشت درهای بسته به تحولات سودان بپردازد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین المللی است اقدام کند. آقای رحمان که در نشست کمیته سوم سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست. به گفته جاوید رحمان در ایران علل متعدد مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این خاطر چنین مجازاتی می تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی شود و سرانجام نمایش تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از ایران باشد ممنوع اعلام شد. در برای این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
ممنونم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری داشته باشیم بر آن چه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. مذاکرات نیمه کاره برجام و بحث‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. علی باقری به بروکسل می‌رود، رابرت مالی می‌گوید پاسخ سوالات تهران در وین است نه در بروکسل. تزریق اورانیوم 20% غنی شده به یک سانتریفیوژ پیشرفته توسط ایران، جمهوری اسلامی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
هدف اصلی هدف سیاسی است.
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان میگوید بازداشت‌ها در ایران خودسرانه است و احکام اعدام ابزاری سیاسی در دست حکومت.
کل مواردی که ادعا میکنن مدعی بر شریعت غیر قابل استناد.
و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در حالی که ایران همچنان درباره مذاکره در وین برای احیای برجام تعلل می‌کند، رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران می‌گوید واشنگتن، کشورهای اروپایی و همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس نگران پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران هستند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، به پیشرفت‌های تازه برنامه هسته‌ای تهران اشاره شده است. از آن جمله تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم با غنای 20% به تعداد محدودی سانتریفیوژ پیشرفته. البته آنطور که کارشناسان آژانس گزارش کردند، بعد از این اقدام محصول غنی شده با زباله مخلوط شده و نگهداری نمی‌شود. از همین جهت این قدم جدید به افزایش سطح ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران منجر نخواهد شد. این اقدام ایران بیشتر در جهت افزایش سطح دانش هسته‌ای ارزیابی شده است. همان موضوعی که این روزها طرف‌های ایران در برجام و همچنین آمریکا که خارج از این توافق است، آن را یک نگرانی جدی می‌دانند. آنها می‌گویند اگر هرچه زودتر این توافق احیا نشود، پیشرفت هسته‌ای تهران چنان خواهد بود که چارچوب‌های تعیین شده در این توافق دیگر پاسخگوی نیاز محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران نیست. احیای برجام، بازگشت آمریکا به آن، رفع تحریم هسته‌ای و پایبندی دوباره ایران به تعهداتش در این توافق، همگی با توقف مذاکرات در پایان بهار امسال بلا تکلیف مانده است. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و حال شکل گیری تیم مذاکره کننده در ایران، روز چهارشنبه فردا علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، راهی بروکسل می شود تا با مقامات اتحادیه اروپا رای زنی کند. اما آنطور که رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید، پاسخ پرسش‌های ایران در وین است و نه در بروکسل.
تهران میتواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت‌ها نمیتواند جایگزین مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سوالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود. ما میدانیم که این موضع آنها نیست. پس حداقل این گفتگوها باید در چهارچوبی که در وین وجود دارد پیگیری شود تا پاسخ خود درباره رفع تحریم یا آنچه که آنها ضمانت می‌خوانند را دریافت کنند. پاسخ در گفتگو با اتحادیه اروپا به دست نمی‌آید و این رویکرد آنها باز هم این سوال را پیش می‌آورد که چه کار می‌کنند.
رابرت مالی پس از سفر به روسیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین پاریس برای دیدار با نمایندگان ترویکای اروپایی با خبرنگاران صحبت می‌کرد. او بارها درباره رویکرد کشورهای عربی به مذاکرات و برجام مورد سوال قرار گرفت و پاسخ او حاکی از رویکردی حمایتی از مواضع واشنگتن بود.
همگی از مذاکره و تلاش برای احیای برجام و رسیدن به نقطه‌ای که همه به تعهدات خودشان پایبند باشند حمایت کرده‌اند. پیشتر هم این مواضع ابراز شده بود. در کنار این حمایت، نگرانی شدیدی هم از این وجود داشت که وضعیت هم اکنون چگونه است. به ویژه با در نظر گرفتن ابعاد برنامه هسته‌ای ایران. این کشورها تأکید کردند که اگر دیپلماسی موفق شود و توافق به دست آید، آنها می‌خواهند در زمینه اقتصادی با ایران رابطه عمیق‌تری داشته باشند. اما این بدون رفع تحریم‌ها و پایبندی ایران به تعهداتش در برجام عملی نخواهد شد.
آقای ملی به نقل از یکی از مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که نامش را فاش نکرد، گفت که این مقام ارشد به او گفته هر روز که تهران مذاکرات را به تأخیر می اندازد، یک روز بیشتر مردم خود را از منافع رفع تحریم محروم می کند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران مقطع کنونی را حساس توصیف کرد و بارها از فرصت کوتاه برای احیای برجام گفت. محدودیتی که حال محافل سیاسی واشنگتن را بران داشته تا هرچه بیشتر بر گزینه‌های دیگر در صورت شکست تلاش برای احیای برجام تمرکز کنند. به گفته رابرت مالی، این که از این به بعد چه خواهد شد موضوعی است که در روزها و هفته های آینده نشانه های آن را در رایزنی های دیپلماتیک آمریکا و متحدانش مشاهده خواهیم کرد. او اگرچه به مقطع خاصی اشاره نکرد، اما یکی از روزهایی که در تقویم خود نمایی می کند نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در صورت عدم پیشرفت روابط تهران و آژانس می تواند به عرصه‌ای برای محکوم کردن رفتار ایران و تعللهایش تبدیل شود.
گزارش بود از همکارم هانا کاویانی. اما همونطور که احتمالاً در خبرها شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران هفته گذشته به یک سانتریفیوژ از نوع پیشرفته خودش به طور موقت اورانیوم 20% غنی شده تزریق کرده. در همین زمینه تحلیل بهروز بیات رو پرسیدیم، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش.
این کار جمهوری اسلامی قبلا کرده، یعنی جمهوری اسلامی تا کنون غنی‌سازی تا 60% انجام داده. حالا چرا این کار رو الان میکنن؟ من فکر میکنم انبلاز تکنیکی شاید اهمیت چندانی نداشته باشه. ممکنه این باشد که بخوان سانتریفوژهای نسل جدیدشون رو برای درجه غنایی بیشتر آزمایش بکنن، اما من فکر میکنم هدف اصلی هدف سیاسیه و آن این که جمهوری اسلامی الان مدتیه که این مسیر رو آغاز کرده که به جهانیان به ویژه به غربی ها طرفهای که باشون دست به گریبانه بگوید که ما اگر بخواهیم میتوانیم بمب بسازیم. یعنی در این باقی میگه خب یک گام نزدیک تر و این کاری هم که الان میکنه در ردیف بسیاری اقداماته. مثلا این که توربین های سایتی که توش سانتریفیوژ تولید میشه اجازه نه تنها تأسیسی نمیده بلکه حتی جمع کردن اطلاعات، این یه جا چجوری بگیم ناخنک زدنه. در جای دیگه الان میبینید که میاد اورانیوم 20% رو به غنای بالاتر ببره، در این حالی که میگه البته ما نتیجه شو جمع نمی کنیم. ولی به احتمال قوی چنین خواهد بود. معنیش اینه که آنچه که غنی تر میکنن، یعنی اورانیوم 20% تزریق میکنن، با غنای بالاتر به دست میارن، اما اون ازش استفاده نمیکنن. قدم به قدم یه اقداماتی میکنن که میگن ما به این طرف میریم. حالا هدفشون آیا گرفتن امتیازه؟ که این امتیازم امتیاز اقتصادی نمیتونه باشه، زیرا که اگر میخواستن که تحریم اقتصادی برداشته بشه چندین ماه پیش وقتی آقای بایدن رئیس جمهور امریکا رو گفته گره میتونستن این کارو بکنن. منتها امتیازاتی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره اینه که اجازه داشته باشه سیاست منطقه‌ای، سیاست تسلیحاتی و این گونه کارا رو ادامه بده و سیاست در واقع ضد حقوق بشریش، زیرا که بسیاری موضوعاتی که مطرحن که جمهوری اسلامی تأکید داره که باید تحریماش برداشته بشن، تحریمایی هستن که در ارتباط با برنامه هسته‌ای نیستن. تحریمای حقوق بشری، تحریمای تروریستی و امثال اینا هستن و این که حدود 500 شخصیت مهم جمهوری اسلامی از جمله رئیسی رئیس جمهورش، خب به خاطر این که دستش به خون بسیار آلوده، اینا باید از لیست تحریمی ها بیان بیرون و این مسئله رو مشکل میکنه. این یکیشه، محتمل تر اینه، اما بعید هم نیست که بخشای از جمهوری اسلامی اقلا میخوان امتحان کنن که تجربه طالبان در واقع بیاموزن که بذار اگر مقاومت بکنیم موفق خواهیم شد و شاید حتی میخوان به بمب اتمی دست پیدا کنن. من احتمالشو کم میگیرم اما منتفی نیست. فکر میکنم در وهله نخست قصدشون این است که به یک توافقی در برجام برسند که سیاست های آقای خامنه ای در منطقه بهش دست نخوره مانند بار اول برجام.
تحلیل بهروز بیات کارشناس مسئول هسته‌ای در اتریش رو شنیدیم درباره فعالیت های هسته‌ای اخیر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب در خبرها هم شنیدیم که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش شفاهی خودش به کمیته سوم سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرده، به ویژه از آمار بالای اعدام ها و همینطور اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. او در بخشی از سخنان خودش همچنین بر لزوم اصلاح قوانین ایران بر اساس قوانین بین المللی تأکید کرده. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2003 و از او پرسیدم که اساساً امکان اصلاح قوانین ایران بر اساس قوانین بین المللی در این نظام کنونی وجود داره یا خیر.
متاسفانه امکانی در شرایط فعلی وجود نداره. وقتی که من صحبت از شرایط فعلی میکنم یعنی اصولا قانون اساسی مورد نظر منه، برای اینکه طبق قانون اساسی قوانین ما بایستی مبتنی بر شریعت اسلام باشه و میدانید که انطباق این مسئله یعنی قانون با شریعت اسلام لبقه شش فقیهی است که در شورای نگهبان هستند که مستقیم از طرف رهبر تعیین میشن و این از مواردی است که هرگز قابل اصلاح در قانون اساسی نیست و قانون اساسی قید کرده که الالعبد باید باشه. پس بنابراین یک، کل مواردی که ادعا میکنن مدعی بر شریعت غیر قابل اصلاح و حالان که ایرادی که جاوید رحمان میگیره راجع به اعدام در مواردی که حتی مبهمه مثل محاربه مثل نقد، اینها کاملا از موارد مبتنی بر شریعته. یا اینکه قصاص، بیشترین موارد اعدام در ایران مخصوصا در کودکان در مورد قصاصه که حکومت ادعا میکنه قصاص از موارد مرتبط با شریعت و غیر قابل اصلاح که البته اشتباه میکنه، ولی کم پس نتیجه گیری کنم که اصلاح قوانین تقریبا در ایران غیر ممکنه مگر اینکه کل ساختار اصلاح پذیر باشه.
خانم عبادی، به موضوع اعدام در ایران اشاره کردید. جاوید رحمان در بیشتر گزارش‌هایی که تهیه کرده مهمترین بخش گزارشش رو به همین موضوع اعدام در ایران و اعدام مجرمان زیر 18 سال اختصاص داده. در گزارش شفاهی خودش دیروز جاوید رحمان گفت که اعدام‌ها در ایران میتونه به ابزار سیاسی در دست حکومت تبدیل بشه. شما این بخش از صحبت‌های رو چطور تحلیل می‌کنید؟
حکم اعدام در حقیقت وسیله برای ارعاب بیشتر مردم. ببینید یک نمونه بارز که میاد همه هست مسئله اعدام نویده. نوید اعدام شد برای اینکه مردم یادشون باشه اگر رفتیم تو خیابون ما شما رو خواستیم محاکمه کنیم میتوانیم به اتهام قتل محاکمت کنیم. مسئله دیگه حالا از دید حکومتی که میخواهد مجازات بکنه اعدام فردی نیست که داره اعتراض میکنه، بلکه اعدام فردی است که مرتکب قتل شده. ضمن این که ما با مجازات هایی در قوانین مواجه هستیم مثل محاربه، مثل بغض، وقتی که حکومت خودش رو نماینده شریعت و نماینده اسلام میدونه هر مخالفتی با حکومت میشه محاربه، هر انتقاد بنیادین با حکومت میشود بغض. اینها تمام مجازاتش اعدامه.
جاوید رحمان از سیستم قضایی ایران هم انتقاد کرده و گفته به سختی میتوان آن را یک نظام قضایی دونست. شما سالها در ایران کار کردید و ساختار قوه قضایی ایران رو هم خوب میشناسید. چه انتقادهایی به دستگاه قضایی ایران وارده؟
مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده در درجه اول عدم استقلالش. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند ابزاری پیش بینی شده که قاضی از استقلال برخوردار باشه، از جمله اینکه قضات وقتی که انتخاب میشوند تغییر اونها تابع ضوابطی بایستی باشه. اما اینجا میبینیم به واسطه اینکه یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملی حکومت بده، او رو فوراً جا به جا میکنن. و یا اینکه ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملاً دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر متاسفانه فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه، مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مثل گزارش‌های قبلی این گزارش جاوید رحمان رو هم حاوی اطلاعات غلط توصیف کرده. چه سازوکاری وجود داره که مقام‌های ایران رو ملزم کرد به تغییر رویکردشون نسبت به حقوق بشر؟
سازوکارهایی که وجود داره باید که منطبق به حقوق بین‌الملل باشه. حقوق بین‌الملل الان سال‌هاست که داره تلاش می‌کنه که ایران رو متوجه موازنه نقض حقوق بشر کنه. از قطعنامه های متعددی که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی صادر شده تا اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که اکثر اوقات گزارشگر محسوس داشته، یعنی یک کشوری رو، یک حکومتی رو وقتی که بخواهن در راستای بین المللی خجالت بدهن میگوین این وضعیتش اینقدر بده که همیشه باید این نفر بالا سرش باشه و دائما نگاهش بکنه که به حقوق مردمش تخطی نکنه. ایران جزء اون کشور هست.
تحلیل شیرین عبادی حقوقدان را شنیدیم درباره گزارش اخیر جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. اما در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونچه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همکارم بنیامین صدر پس از مدت‌ها، بنیامین بعد از 2 سال اینجا در استودیو هستی در کنار من که برای ما بگی که در شبکه‌های اجتماعی چی می‌گذره. گویا همین گزارش جاوید رحمان مورد توجه بوده.
سلام به تو، سلام به شنوندگان. بله خب البته در این 2 سال من با بقیه همکاران اجرا داشتم در استودیو، ولی با تو نه. در 24 ساعت گذشته همونطوری که حالا در بخش قبلی هم داشتیم گزارش جاوید رحمان درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران بازتاب داشته به خاطر تقارنش به نوعی با ماه آبان و اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، رخدادهای خونبار اون سال. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و برخی از کاربرها به در واقع با لحن ناامیدانه‌ای نوشتن در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر که اساساً فایده و خروجی این گونه گزارش‌هایی که مجامع حقوق بشری و حالا در رأس اون گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر میدن چه هست و چه تدبیر عملی انجام میشه برای تحت فشار گذاشتن حکومت ایران که حکومت ایران مجبور بشه در واقع تن بده به حقوق انسانی مخالفین یا دگراندیشان، روزنامه نگاران، اقلیت‌های مذهبی و دینی که در این گزارش به تفصیل درباره اونها و نقض حقوق بشر در واقع حقوق انسانی اونها صحبت شده. خیلی از کاربرها از این زاویه نگاه کردن و ناکارآمدی قوانین رایج در جهان برای بازدارندگی رو دربارش نوشتن. بخش دیگری اشاره کردن به اینکه اساساً جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با این موضوع آشنا بوده و همیشه کمونطوری که در بخش قبلی هم خانم عبادی بهش اشاره کرد، در برهه‌های مختلفی چنین بیانیه‌هایی از طرف مجامع رسمی و غیر رسمی حقوق بشری در نقد رفتارش صادر شده و اشاره شده بهش. اما از اون طرف خواسته درونی که بایستی که فشار بیاره به زمامداران کمرنگ بوده، از این نظر که به تعبیر این کاربران نهادهای حقوق بشری در داخل کشور و چهره‌های حقوق بشری داخل کشور، البته به دلایلی که همه میدونیم، آنچنان که باید حساسیت جامعه رو برنیانگیختن در برابر نقض آشکار حقوق بشر، و حساسیت جامعه رو در واقع این دست از کاربرها بهش نقد کردن که جامعه باید بیش از این نسبت به حقوق انسانی خودش که فقط هم سیاسی نیست، خب ما این روزها با مشکلات عدیده در ایران روبرو هستیم، مشکلات اقتصادی که در واقع پیامدهای حقوق بشری داره و خیلی از اتفاقات ناگوار اجتماعی رو ما شاهد هستیم، فروپاشی‌های اجتماعی رو و مسائلی از این دست که به نوعی زائیده همین نقض آشکار حقوق بشر و نقض آزادی بیان و آزادی نقده که در واقع بتونه اصلاح بکنه جامعه رو. این کاربرها اشاره کردن در واقع به این بی‌حسی یا کم عملی خود جامعه مدنی و جامعه ایران و مردم ایران نسبت به چنین اتفاقاتی و اینکه به نوعی نظاره‌گر هستند. یک انتقاد از درون هست که خیلی از کاربرها در داخل کشور و خارج کشور، ایرانیانی که می‌نویسن درباره‌اش صحبت کردند. موضوع دیگری هم که بیان شده، وضعیت همونطوری که گفتم زندانیان آبان هست که به نوعی در پیوند هست با همین گزارش، که خیلی از این زندانی ها الان در واقع زندانیانی هستند که اسمی به اون معنایی که حالا فعالین سیاسی شناخته شده یا برخی فعالین حقوق بشری دارن ندارن در رسانه ها و صداشون کمتر شنیده میشه. بله. خیلی از کسانی که در زندان ها بودن اشاره کردن به همین موضوع که باید بیشتر به وضعیت اونها پرداخته بشه.
درسته، چند هزار بازداشتی آبان ماه که واقعا از وضعیت بیشترشون خبری منتشر نشد در رسانه ها. تشکر میکنم از همکارم بنیامین صدر که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به گزارش جاوید رحمان. و از ایران بریم به ترکیه، جایی که بعد از اظهارات تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور و تهدید به اخراج سفرای 10 کشور غربی و همزمان دستور او به بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، ارزش لیر این کشور به شدت سقوط کرد. تحلیلی رو بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
سه عامل عمده میشه ذکر کرد در مورد سقوط ارزش لیر ترکیه. عامل اول مداخلات پی در پی رجب طیب اردوغان هست در فرایند تصمیم گیری بانک مرکزی و ترس محافل اقتصادی از اینکه مقامات پولی آنکارا استقلال خودشون رو از دست بدن در مقابل دستگاه اجرایی کشور. در حال حاضر نرخ تورم ترکیه پیرامون 20% نوسان میکنه. آقای اردوغان طرفدار پایین نگه داشتن نرخ بهره است و وقتی که نرخ بهره از نرخ تورم کشور پایین تر باشه، طبعا اوضاع اقتصادی به هم می‌ریزه. این عامل اوله. عامل دوم مسائل ژئوپلیتیک منطقه‌ای است و ترس از این که ترکیه بیش از پیش در درگیری‌های منطقه‌ای فرو بره، از سوریه گرفته تا آذربایجان. و بالاخره عامل سوم وخامتی است که به تازگی در روابط ترکیه پیش آمده با قدرت‌های بزرگ اقتصادی، از جمله تهدید به اخراج دیپلمات‌های شمار قابل توجهی از کشورهای غربی، و این هم طبعا بر ارزش لیر ترکیه تأثیر گذاشته. و تا وقتی که این عوامل سر جای خودشون باقی باشند، طبعا لیر ترکیه نمیتونه بالا بره و به احتمال قریب به یقین سقوطش ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ترکیه بسیار نیرومند در منطقه خودش و همینطور به نوعی میشه گفت در بین کشورهای و قدرت‌های نوظهور اقتصادی قرار داره، و بنابراین مسائل مربوط به اعتماد پول ترکیه برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی داره. از یک نظر سقوط پول ملی ترکیه در واقع به سود صادرات این کشور هست، چون که با سقوط ارزش پولش صادراتش ارزان‌تر تموم میشه و قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای گوناگون بالا میره. ولی از طرف دیگه سرمایه‌گذاران از ترس اینکه پول ترکیه دچار سقوط بشه میتوانند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری بکنند. شمار زیادی از فعالان اقتصادی وحشت زده میشن. امکان اینکه فرار سرمایه اوج بگیره زیاد هست. در مجموع به سود ترکیه نیست که پولش معروف بشه به عنوان یک پول متزلزل، چون همونطور که عرض کردم اقتصادی هست که یک شهرتی معروفیتی داره در دنیا به عنوان یک اقتصاد نسبتاً نیرومند.
تحلیلی رو شنیدیم از فریدون خاوند درباره کاهش ارزش پول ترکیه و به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون سپاسگزارم.